درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خواسته محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب چهارشنبه 22 خرداد ایرانی رو بستان بیشین شبها در طول هفته با نگاهی بر سرخط اهم مطالب و موضوعات منتخب می گشایم. باستاب وسیع واکنش سخنگوی سپاه پاسداران ایران به بازداشت و برکناری و فرار تعدادی از فرماندهان ارشد این نهاد نظامی، همچنین شکایت نهادهای انتصابی تحت امر رهبری ایران از نمایندگان منتقد مجلس به قصد ارعاب سایر نمایندگان به تعبیری صریح‌گو، ابلاغ جنجالی قانون نمایشی حسابرسی از اموال مسئولان و مدیران نظام اسلامی همزمان با افزایش انتقادها به فساد سیستمی در اقتصاد ایران، آزادی و بازگشت نزار زکا لبنانی امریکایی گروگان در زندانهای جمهوری اسلامی به لبنان و انتقاد تند ایشان علیه این آدم ربایی نظام یافته از سوی سپاه ایران، سفر نخست وزیر ژاپن به ایران برای میانجیگری میان ایران و آمریکا، احتمال تحریم کانال مالی ایران اروپا سوی آمریکا همزمان با انتشار اخباری از راه اندازی مجدد این کانال و در عرصه بازار عصبانیت تندروهای افراطی نسبت به کاهش کم قیمت دلار، همزمان با افزایش رایزنی‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا، سرفصل اهم مطالب و موضوعات منتخب امشب چهارشنبه 22 خرداد ماه ایرانی برابر با 12 ژوئن 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما یکایک همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه‌های شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید که پنج شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران تازه‌ها و زاویه‌های تازه‌ای از گریز و ستیز سیاست ایران رو تقدیم حضورتان می‌کند. همینک و در آغاز صفحه یک رو با تازه ترین گزارش های زد و نقیض از ریزش و فرار برخی از نظامیان و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران می گشایم که حتی واکنش سخنگوی این نهاد نظامی اقتصادی علناً و عملاً در برخی از مطبوعات چاپ ایران بازتاب یافت که امری تا حدودی کم سابقه است که چنین تکذیبی نسبت به چنین رویدادی صورت بگیرد. در این میان روزنامه مردم سالاری در مطلبی به عنوان فرار و دستگیری چند تن از سرداران سپاه صحت ندارد، سخنان سخنگوی این نهاد نظامی را منتشر کرد که مدعی شده بود انتشار اخبار بازداشت فرماندهان ارشد سپاه تکذیب می شود و صحت ندارد. حسب گزارش مردم سالاری، سخنگوی سپاه با ذکر نام برخی از این افراد مثل آقای تولایی، ربیعی و نصیری حتی عنوان کرد که این افراد در بخش‌های دیگری از سپاه مشغول فعالیتند. سخنگوی سپاه در حالی بازداشت فرماندهان ارشد سپاه رو تکذیب می‌کند که خب در هفته‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره بازداشت یا بعضاً فرار چند فرمانده ارشد این نهاد نظامی منتشر شده بود، مثل بازداشت محمد تولایی معاون سابق امور راهبردی سپاه در حال خروج از کشور. گفته می شود ایشان در ارتباط با خروج اسناد اتمی ایران توسط اسرائیل بازداشت شده بود. همچنین مصطفی ربیعی معاون سابق بازرسی سپاه دیگر فرماندهان ارشدی بود که گزارش های از بازداشتش به گوش رسید. روز 18 اردیبهشت خبر برکناری آقای ربیعی و انتصاب رضا سلیمانی به جای او منتشر شد. پیش از آن نیز گزارش‌هایی درباره فرار علی نصیری فرمانده سابق سپاه حفاظت انصار که مسئول محافظت از مرجان مقامات جمهوری اسلامی هست منتشر شده بود. نصیری هم در اردیبهشت ماه سال جاری برکنار و شخصی با نام فتح الله جمیری جانشین او شد که همگی این گزاره‌ها حکایت از فعل و انفعالات درونی نهاد نظامی سپاه است. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دور تازه فشارهای نهادهای تحت امر رهبری علیه مجلسیان. روزنامه آرمان با انتشار مطلبی با عنوان شکایتهای جهتدار از شکایت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ایران از آقایان علی مطهری و محمود صادقی خبر داد و این روزنامه این دو نماینده رو حقوق خوانده بود. مطهری و محمود صادقی جزء انگشت شمار نمایندگانی هستند که خب اظهار نظرها و انتقادهای نسبتاً صریحی نسبت به نهادهای عمومی و حکومتی ابراز می کنند. آرمان دلیل شکایت از این دو نفر رو به نحوی از آنها ایجاد هراس گستری در دل بقیه نمایندگان دانست. جایی که نوشته بود اینکه نمایندگان اظهاراتی در حیطه وظایف نمایندگی خود داشته باشند و سپس به واسطه همان اظهارات در واقع مورد شکایت و پیگرد حقوقی قرار گیرند، همه اینها موجب می شود که دیگر نماینده ای جرأت اظهار نظر یا سخن گفتن در خصوص برخی از مسائل رخ داده در کشور رو نداشته باشد، چرا که قطعا از عقوبت سخنان خود خواهد ترسید. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات منتخب و مسائل برگزیده در برنامه امشب چهارشنبه. تازه ترین تلاش مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران برای به اصطلاح مهار فسادهای سیستمی توجه برخی از رسانه ها رو به خود جلب کرده بود. در این میان تصویب و ابلاغ حسابرسی از مسئولین و مدیران ارشد حکومت که البته خب هیچگاه هم اجرا نشد انعکاس نسبتاً وسیعی در مطبوعات داشت. در این میان روزنامه وطن امروز در مطلبی به عنوان نوبت شفافیت از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه یا قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد. حسب این آیین‌نامه تقریبا تمامی مقامات ارشد حکومت جمهوری اسلامی بایستی در آغاز و پایان مسئولیت فهرست اموال و دارایی‌های خودشون رو ارائه کنند که اگر احساس شود تغییر نامعقولی در دارایی‌های یک مسئول به وجود آمد بررسی و اقدامات قضایی صورت بگیرد. البته خب این صحبت‌ها در تمام 40 سال بوده. البته شورای نگهبان با علنی شدن لیست اموال مسئولان حکومت گویا مخالفت کرد و این لیست محرمانه باقی می‌ماند. در با همین زمینه با مضمون روزنامه صدای اصلاحات هم در صفحه یک خود در مطلبی به عنوان آغازی بر پایان باد آورده ها با اشاره به ابلاغ قانون رسیدگی به اموال مسئولان نوشته بود که فساد سیستمیک به قدری برخی لایه های کشور رو در تسخیر خود درآورده که به نظر می رسد این قانون می تواند دریچه های جدیدی از فساد و رانت مسئولان رو روی میز شفافیت قرار دهد. البته به نظر می رسد که دستاندرکاران این روزنامه ها به این موضوع توجه نمی کنند که قوانین مشابه که تا کنون هم موجود بوده هیچگاه اجرا نشده و هیچگاه هم اعلام نشد که مثلا یک مقام ارشد دولتی به دلیل سوء استفاده از جایگاه و پست دولتی اموال خود رو افزایش داد. نه فقط دولت، سایر ارکان حکومت که نهادهای تحت امر رهبری هم زیاد هست. ظاهرا ابلاغ رسانه‌ای شدن چنین طرح‌هایی در زمانی که انتقادهای بیشماری از وجود فساد در حکومت مطرح است بیشتر جنبه نمایشی داشته تا شاید بخشی از انتقادها به حکومت در نزد افکار عمومی هم کاهش شود. مهندسی از پیش تعیین شده مهار نقدها. در ادامه خبرها و نظرها، آزادی یک مهمان لبنانی آمریکایی رو بررسی می‌کنم که بسام یک گروگان 4 سال رو در اسارت زندان نظام نظامیان گذراند. آزادی نزار زکا از زندان‌های ایران و بازگشتش به لبنان در بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران انعکاس یافت. در این میان ابتکار در مطلبی با عنوان آزادی زکا بر محور حسن نیت و نزدیکی ملت‌ها سخنان سخنگوی شورای امنیت ملی، شورای عالی امنیت ملی رو منتشر کرد که اعلام کرده بود این زندانی لبنانی با وساطت حسن نصرالله یعنی دبیرکل حزب الله لبنان آزاد شد. بنا به نوشته ابتکار، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی حتی مدعی شد که برخوردی که طی بازداشت در تهران با نزار زکا صورت گرفت به طور کامل با معیارهای قانونی و رعایت حقوق قضایی و انسانی محکومان مطابق بود و حتی خدمات و تسهیلاتی که به او ارائه شد بیشتر از خدماتی بود که به دیگر زندانیان ارائه می شد. اما در همین حال آقای نزار زکا پس از رسیدن به بیروت در جمع خبرنگاران بازداشت خود در ایران رو آدم ربایی خوان و روند محاکمه رو نیز سوری توصیف کرد. محضر شما بینندگان عزیز، من اشاره می کنم که آقای نزار زکا اقامت دائم آمریکا رو دارد و از 4 سال پیش به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران بازداشت بود و به 10 سال زندان و چندین میلیون دلار پول محکوم شده بود، جریمه نقدی یعنی. آقای زکا خود به دعوت رسمی مقامات جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بود که خب توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روبوده شد و بازداشت شد تا باج‌خواهی کند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 از تلویزیون ایران فردا هستید. در ادامه برنامه به حوزه پرستیز و گریز این روزهای سیاست خارجی ایران نیز نگاهی می‌اندازم که بازار گرم میانجیگران از شرق و غرب برای رفع تنش میان ایران و امریکا با سفر نخست وزیر ژاپن به ایران پس از 40 سال وارد فاز تازه‌ای از تعاملات می‌شود. در حالی که قرار بود امروز نخست وزیر ژاپن به تهران بیاید، عمده روزنامه‌های چاپ تهران به فراخور سمت و سوی جناحی خود مطالب مختلفی رو منتشر کردند. در این میان روزنامه ایران ارگان دولت در مطلبی با عنوان دیپلماسی پدر و پسر نوشت که آقای آبه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا عزم خود رو جزم کرده است. روزنامه ایران البته به سفر پدر شنزو آبه در سال 66 که جنگ بود و تلاش ناکام او برای خاتمه جنگ ایران و عراق اشاره کرد و نوشته بود که نخست وزیر ژاپن با خامنه ای رهبر ایران هم در این سفر گفتگو می کند. همچنین روزنامه روزان که به اصلاح طلبان نزدیک هست در مطلبی با عنوان مأموریت آبه در تهران سفر 3 روزه نخست وزیر ژاپن به ایران رو در راستای کاهش تنش میان ایران و امریکا دانست. البته این روزنامه تحول خواهان نسبت به موفق بودن رایزنی شینزو آبه تا حدودی ابراز تردید میکرد، جایی که اشاره داشت که آقای آبه به منظور میانجیگری در تنش‌های میان ایران و آمریکا مأموریتی دشوار رو عهده‌دار شد، زیرا در عرصه میدانی همچنان واشنگتن به خصومت‌های روزافزون خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهد و بدین روی به نظر می‌رسد هر گونه تلاش برای تنش زدائی با وجود جاه طلبی های مقامات کاخ سفید فاقد نتیجه خواهد بود و به شکست منتهی می شود. جالب است که این روزنامه هیچ اشاره نمی کند که جاه طلبی های جمهوری اسلامی در منطقه پس چه محلی از اعراب دارد. آن هم بخش از معادله است. اما در سوی دیگر روزنامه های نزدیک به اصولگرایان هم خیلی روی خوشی به این سفر نشان ندادند و اصولا خب با هر مذاکره‌ای و با هر تعاملی با جهان و امریکا مخالفت میکنند. در میان فرهیختگان تحت امر ولایتی با انتشار تصویری از صحنه انفجار اتمی آمریکا در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن در جنگ جهانی دوم مطلب اصلی خود رو با 2 زبان فارسی و انگلیسی منتشر کرد که میبینید مطلب اصلی رو با عنوان سوالی آقای آبه چطور به جنایتکار جنگی اعتماد میکنید منتشر کرد و حتی مدعی شد که ژاپن استقلال سیاسی و اقتصادی خود رو از دست داده و تابع آمریکا هست. با همین زمینه و مضمون روزنامه جوان سخنگوی نوشتاری نظامیان سپاه هم با انتشار گزارشی تحت عنوان ایران و ژاپن منهای آمریکا بگونی کوشید یا اظهار امیدواری میکرد که مثلا این سفر در راستای گسترش روابط اقتصادی فقط ایران و ژاپن باشد و اصلا آمریکا در این به تعبیری حضور تعامل و مناظره جای نداشته باشد. حسب گزارش جوان، گرچه بر اساس برخی گمان زنی ها سفر شینزو آبه به ایران میانجیگری ژاپن در روابط ایران آمریکا تحلیل شد، اما طی چند روز گذشته مقامات رسمی ایران و ژاپن این موضوع رو تکذیب کرده و تقویت روابط دو جانبه محور این سفر تاریخی عنوان شد. در این ماجرا نکته قابل توجه اینجاست که بیشتر منابع مستقل و بیشین کارشناسان سیاسی معتقدند که خب شینزو آبه برای انتقال پیام ترامپ به ایران سفر می‌کند و تلاش دارد تنش بین تهران و واشنگتن رو کاهش دهد، اما روزنامه‌های دسترسی تحت امر خامنه‌ای سفر وی رو کاملا بی ارتباط با موضوع آمریکا اعلام می‌کنند. کماکان در صحنه سیاست خارجه و کشمکش مدام جمهوری اسلامی برای بقا در این میدان میمانیم. این بار احتمال تحریم کانال مالی ایران و اروپا موسوم به اینستاکس با تنگتر شدن حلقه فشار امریکا به ایران موجبات دغدغه و نگرانی مسئولان ارشد نظام فقها شد. پس از سفر وزیر خارجه آلمان به ایران و اعلام اجرایی شدن اینستاکس ظرف چند هفته ی آینده، خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه امکان دارد امریکا این کانال مالی رو هم تحریم کند. در این میان روزنامه ابرار در مطلبی به عنوان احتمال تحریم اینستاکس توسط امریکا نوشت که خبرگزاری بلومبرگ مدعی شده که امریکا در حال ارزیابی اعمال تحریم‌های تازه بر ضد جمهوری اسلامی ایران هست، که خب یکی از همین اقدامات ممکن است که شرکت ایرانی متناظر با اینستاکس رو هدف قرار دهد. به نوشته این روزنامه، هرچند که مکانیزم اینستاکس احتمالاً در موارد محدودی استفاده خواهد شد، اما امریکایی‌ها نگرانند که زنده ماندن اینستاکس به تدریج آن رو به ابزاری قدرتمند برای مبادلات مالی در سطح جهان تبدیل کند. باز با همین زمینه و مضمون، روزنامه سیاست روز با انتشار یادداشتی تحت عنوان بازی میانجیگری و تحریم با اشاره به احتمال تحریم کانال مالی ایران اروپا نوشته بود که امریکا در حال ایجاد بدعتی خطرناک از سلطه‌گری است که ایران مقابل آن ایستاده و جهان با حمایت از ایران میتواند مقابل امریکا قرار گیرد. گویی اصلا دستان در کاران برخی از این روزنامه های دسترسی توهم، واقعا در توهم محض به سر میبرم که خواهان اینن که جهان مقابل امریکا بایستد. همش چند روزی نگذشته که وزیر خارجه آلمان در خاک تهران آنگونه با آنها صحبت کرده بود. علی ای حال روزنامه سیاست روز اشاره میکرد که با این اقدام از یک سو مسئولان ایران، یعنی امریکا، مسئولان ایران رو گرفتار اشتباه محاسباتی کرده که تنها مذاکره است، تنها راه کار، و از سوی دیگر جهان رو از به نتیجه نرسیدن روند برجامی مایوس می‌کند و تنها گزینه آنها رو هم فشار بر ایران در واقع عنوان می‌کند. این تحلیل سیاست روز بوده. در عرصه نوسانات دلار و بازار که کاهش چند صد تومانی قیمت ارز طی چند روز گذشته از جمله موضوعاتی است که متوجه برخی از روزنامه‌های اصلی چاپ تهران قرار گرفت، که این کاهش نرخ ارز البته از دید محافظه‌کاران خیلی خوششان نیامد و مطلوب نبود و انتظار بیشین دارن. می‌خوانیم گزیده از انتشارات برخی از این رسانه‌های دست‌به‌دستی رو، از جمله کیهان سخنگوی دفتر رهبری در مطلبی به عنوان شرطی سازی افکار عمومی راهبرد جنگ اقتصادی آمریکا کاهش نرخ ارز رو هم کار دشمنان دانست. به ادعای کیهان، التهابات سال گذشته در بازار ارز، سکه، خودرو، مسکن، لوازم خانگی که در سال جاری نیز با شدت کمتری ادامه یافت، بخشی از نتایج خسارتبار شرطی کردن مردم و گره زدن اقتصاد به سیاست خارجه است. البته این روزنامه مقصر این موضوع رو هم نیروهای سیاسی موسوم به اصلاح طلبان که رقیبشون هستن است، جایی که نوشته بود طیف مدعی اصلاحات بارها و بارها معیشت مردم رو به اخم و لبخند امریکا گره زده است. دستان در کاران این روزنامه مدعی شدن یکی از اهداف اصلی اتاق جنگ امریکا انجام عملیات روانی و شرطی سازی مردم ایران است. اتاق جنگ اقتصادی امریکا به زعم کیهان در پی آن است تا اینگونه القا کند که اگر ایران به باج‌خواهی واشنگتن پاسخ مثبت دهد، قیمت دلار کاهش یافته و مشکلات اقتصادی رفع می شود و اگر در مقابل زیاده خواهی های واشنگتن مقاومت کند، قیمت دلار افزایش می یابد و به دنبال آن مشکلات اقتصادی نیز تشدید می شود. با این تحلیل ها به نظر می رسد با توجه به اینکه عذرخواهی می کنم محافظه‌کاران و روزنامه کیهان بارها و بارها دلیل افزایش قیمت دلار رو ناکارآمدی دولت عنوان کرده بودند و اگر میانجیگری ها میان ایران و آمریکا عملی شود و به نتیجه برسد و کاهش بیشتر نرخ دلار رو در پی داشته باشد، قطعا ادعاهای دروغین کیهان نشینان و رسانه های دسترسی نزدیک به بیت مبنی بر بی اثر بودن تحریم ها و هر روی علنی می شود افشا می شود که این هم برای آنها سخت گران است. و آخرین مطلب برنامه شامگاهی امشب صفحه یک رو با گزارش اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران به پایان میبرم. اختصاص میدهم افزایش استعمال مواد مخدر در مدارس ایران و شایع شدن مخدر گل در میان دانش آموزان باز به سطح و صفحه و ستون روزنامه ها باز آمد. در این میان خراسان در مطلبی به عنوان حمله گل به مدارس، سخنان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران را منتشر کرد که نوع مواد مصرفی شایع در میان دانش آموزان را گل خواند. به نوشته این روزنامه، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به آمار اعتیاد دانش آموزان که متعلق به چند سال پیش هست گفت که آمار اعتیاد در جمعیت دانش آموزی 2.1% هست و افزایش نداشت که بایستی با پایش‌های مجدد در این زمینه با آمار تازه تری رسید، چون به هر روی جمعیت دانش آموزی که ثابت نیست و هر سال تعدادی دانش آموز دانش آموخته می شوند و باید این پایش‌ها به تعبیرشان به روز رسانی شود. این مقام مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد که کشف مواد مخدر در ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 154% رشد داشت. چون این افزایشی قطعا نشان دهنده یه افزایش شدید فروش مواد مخدر در اطراف مدارس است. و این در حالی است که جمهوری اسلامی و سیستم پلیسی و قضایی حکومت تحت امر ولی فقیه مدام با صرف هزینه و نیروهای فراوان به دنبال زنان و دخترانی هستند که به حجاب اجباری تن نمی دهند و با آنها برخورد می کنند و گشت ارشاد تشکیل می دهند. ونها و خودروها رو راهی خیابانها می کنند تا نظاره کنند که مبادا تارمویی از سر بانوی ایرانی برون زده باشد. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.